اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. ریاست برق ولایت غزنی به مردم نوید داده که در سال 1400 خورشیدی بخش‌های بیشتر مرکزی ولایت از برق دولتی مستفید میشن. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه افغانستان در یک تماس تلفنی با امتای ترکیه‌اش از آمادگی ها برای برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح افغانستان در انقره قدردانی کرده است. وزارت خارجه افغانستان امروز یکشنبه در خبرنامه گفته است که در این گفتگوی تلفنی عنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان بر افزایش تماس ها و مشورت ها در مورد اهداف، دستور کار، شرکت کنندگان و نتایج نشست صلح که قرار است در ماه اپریل در انقره برگزار شود تاکید کرده است. با گفته آقای اطمر، انتظار می رود نشست ترکیه گامی به جلو در راستای تامین آتش بس و دستیابی به راه حل سیاسی مطابق به خاص و اراده مردم افغانستان باشد. قرار است تا اخیر ماه جاری نشست کشورهای قلب آسیا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز برگزار شود. وزیر خارجه افغانستان گفته است که این نشست فرصت خوب برای مشوره و آمادگی های بیشتر برای دور بعدی مذاکرات در ترکیه خواهد بود. در خبرنامه به نقل از مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه آمده است که نشست ترکیه جایگزین نه بلکه متمم روند صلح دوحه خواهد. اکثر طرفهای زیردخل برای اشتراک در کنفرانس ترکیه ابراز آمادگی کردند. قرار است روسیه نیز به تاریخ 18 مارس نشستی را در رابطه با روند صلح افغانستان برگزار کند. این در حال است که روز گذشته مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفت در صورتی که نمایندگان گروه طالبان از قطر در این نشست‌ها اشتراک کنند، حکومت افغانستان نیز هیئت مذاکراتی خود را برای حضور در نشست مسکو و انقره اعزام خواهد کرد. وزیر داخلی افغانستان در یک مصاحبه تازه گفته است که حتی اگر قوای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، نیروهای آن کشور می‌تواند تسلط خود را بر قلمرو افغانستان حفظ کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که این اظهارات مسعود اندرابی هشدار ایالات متحده را مبنی بر اینکه خروج نیروهای ایالات متحده ممکن منجر به تسخیر بیشتر اراضی توسط طالبان شود و چالش کشیده شده است. هفته گذشته مقام‌های حکومت افغانستان از نامه انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پرده برداشتند که در آن به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هشدار داده بود که اگر پیشنهادات تسهیل روند صلح را فوراً بررسی نکند، ممکن است به تنهایی با تخت و تاج طالبان روبرو شود. با آن هم آقای اندرابی در مصاحبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ممکن نیروهای افغانستان بدون حمایت هوایی ایالات متحده در دفاع از پوسته های ساحات دورافتاده تلفات سنگینی را متقبل شوند، اما تسلط خود را از دست نخواهند داد. به گفته آقای اندرابی، قوای امنیتی افغانستان در جریان سال جاری به طالبان ثابت کردند که آنان قادر به تسخیر اراضی بیشتر نیستند. این مقام امنیتی افغانستان گفته است که نیروهای آن کشور به حمایت آمریکا تا اکنون گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان را تحت فشار نگه داشتند و خروج شتابزده آمریکا از آن کشور به تروریست‌ها فرصت بیشتر را مساعد خواهد کرد تا جهان را تهدید کنند. او اضافه کرد که روابط گروه طالبان هنوز هم با شبکه القاعده برقرار است و خروج شتابزده نیروهای آمریکایی تلاش‌های جهانی مبارزه با دهشت‌افکنی را با دشواری بیشتر مواجه خواهد کرد. وزارت فواید عامه افغانستان امروز یکشنبه گفت که شورای سالن که به دلیل برفباری‌های سنگین بر روی رفت و آمد مسافرین مسدود شده بود، دوباره باز شده است. اشرف اقشناس، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که این شورا به دلیل برفباری‌های شدید، تندبادها و سرازیر شدن برف‌کوچ‌ها از نو وقت روز شنبه به این سو مسدود بود. آقای اقشناس همچنان گفت که شب به شب تیم‌های نجات ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها ده‌ها مسافر را از مسیرهای این شارا نجات داده و به جاهای امن منتقل کردند. در این حال برفباری‌های سنگین در 24 ساعت گذشته برخی از مسیرها در ولایت‌های بدخشان، پنشیر، بغلان، غور، فاریاب و بلخ را بر روی ترافیک مسدود کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، در حال حاضر راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های کوهستان، راغستان، یاوان و یفتل بدخشان بر روی رفت آمد بسته است. این وزارت افزود که کوتل انجمن در ولایت پنشیر و کوتل پلفی در ولایت بغلان نیز بر روی رفت آمد مسدود می‌باشد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 119 میلیون و 595 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، حدود 2 میلیون و 650 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده ای امریکا با ثبت حدود 29 میلیون و 401 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 534 هزار و 315 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. موج سوم ویروس کرونا به ایالت پنجاب و بخش‌های شمالی پاکستان سرایت کرده است و مقام‌های صحی و اداری حکومت آن کشور محدودیت‌های قسمی را در مناطق متاثر شده وضع کردند. در این حال مقام‌های ایالت پنجاب ده‌ها سالن مراسم عروسی و رستوران‌هایی را جریمه نقدی کردند که از وضع محدودیت‌ها سرپیچی کردند. در این حال مقام‌های اسلام آباد به شهروندان پاکستانی هشدار دادند که ماسک بپوشند و فاصله فیزیکی اجتماعی را رعایت کنند. حکومت پاکستان تا امروز یکشنبه گفته است که مجموعاً 605200 نفر در سراسر آن کشور به بیماری ویروس کرونا مبتلا شدند که از آن جمله بیش از 13500 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده جان باختند. محاکمه نازنین زاغری کارمند کمک رسان بریتانیایی ایرانی تبار امروز یکشنبه در یکی از محاکم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. حجت کرمانی یکی از وکلای مدافع خانم زاغری در مصاحبه با خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرده است که موکلش از اتهامات تازه تبلیغات علیه نظام ایران تبرئه شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای کرمانی گفته است که موکلش در جریان محاکمه خوب و آرام بود و محاکمه در فضای آرام برگزار شد. این وکیل مدافع خانم زاغری گفته است که انتظار می رود حکم محکمه تا یک هفته دیگر نهایی و اعلام شود. مقام های قضایی ایران تا حال در مورد برگزاری محاکمه این بریتانیایی ایرانی تبار تبصره نکردند. خانم زاغری یکشنبه گذشته پس از سپری کردن 5 سال زندان از قید آزاد شد، اما به زودی به خاطر اتهام های تازه به محکمه احضار شد. خانم زاغری که به حیث مدیر پروژه بنیاد خیریه توماس رویترز ایفای وظیفه میکرد، در اپریل 2016 میلادی در میدان هوایی تهران دستگیر شد و سپس به اتهام دسیسه سرنگونی حکومت روحانی به 5 سال زندان محکوم شد، اتهامی که از سوی اعضای خانواده، بنیاد رویترز و خبرگزاری رویترز رد شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده قرار است به کشورهای آسیایی سفر کند تا همکاری نظامی خود را با شرکای منطقه‌ای خود در برابر نفوذ روزافزون چین تقویت بیشتر کند. آقای آستین وقت شنبه به خبرنگاران گفت که سفرش به هند، ژاپن و کره جنوبی بر تقویت همکاری با شرکای منطقه‌ای ایالات متحده تمرکز دارد. آقای آستین همچنین به خبرنگاران گفت که زمانی که ایالات متحده مصروف مبارزه بر ضد گروه‌های تندرو در شرق میانه بود، چین به سرعت قدرت تسلیحاتی خود را مدرن کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت مزیت رقابتی که ایالات متحده در بخش نظامی داشت از بین رفته است، اما تاکید کرد که برتری نظامی خود را همچنان حفظ خواهد کرد و آن را تقویت بیشتر خواهد بخشید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز آقای آستین را در سفر به ژاپن و کره جنوبی همراهی خواهد کرد. این نخستین سفر خارجی آقای آستین پس از رسیدن به کرسی وزارت دفاع آمریکا است. گروه حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که تلفات ناشی از جنگ سوریه که 10 سال پیش در ماه مارس آغاز شده بود به 388,652 نفر رسیده است. این گروه که از جنگ سوریه نظارت میکند امروز یکشنبه گفت که در میان جان باختگان در حدود 117,388 غیر نظامی شامل است که 22,000 آن را کودکان تشکیل میدهد. این گروه حقوق بشر که بر منابع خود در داخل سوریه متکی است، مسئولیت بیشتر تلفات غیر نظامیان را به نیروها و ملیشه‌های وفادار به حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور نسبت داده است. رامی عبدالرحمن مسئول گروه حقوق بشر سوریه گفته است که از آغاز جنگ سوریه به این سو سال 2020 میلادی با بیش از 10,000 مرگ و میر پایین‌ترین رقم تلفات را داشته است. این گروه ناظر جنگ سوریه همچنان مرگ 16,000 نفر را در زندان‌ها و نظارتخانه‌های دولتی در طول 10 سال گذشته مستندسازی کرده است. جنگ سوریه بیش از نصف جمعیت این کشور را آواره کرده و 200 هزار نفر دیگر ناپدید شده است. قوای امنیتی میانمار امروز یک شنبه بالای معترضان ضد کودتای نظامی آن کشور گلوله‌باری کرد که به اثر آن کم از کم 5 نفر کشته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان و رسانه‌های محلی گزارش داده است که این گلوله‌باری در شهر تجارتی ینگون بالای معترضان صورت گرفته است. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
قبل بر این 13 معترض بر روز شنبه در اثر گلوله‌باری قوای امنیتی آن کشور در ماندالایی، دومین شهر بزرگ میانمار، کشته شدند. صدای آمریکا کشته شدن حداقل 8 معترض را در گلوله‌باری روز شنبه تایید کرده است. پس از کودتای نظامی تاریخ اول ماه فوریه در میانمار و بازداشت رهبران حکومت ملکی آن کشور و شمول آنگ سان سوچی به اتهام تقلب انتخاباتی، میانمار دستخوش هرج و مرج شدید شده است و شاهد مظاهرات گسترده مردمی بر ضد کودتای نظامی در آن کشور گردیده است. پس از توقیف رهبران سیاسی میانمار، نظامیان آن کشور برای یک سال حالت اضطرار را اعلام کردند، اقدامی که موجب انتقاد شدید کشورهای غربی از جمله ایالات متحده شده است.
و به دلیل برفباری های شدید، میدان هوایی بین‌المللی ایالت دنور در ایالات متحده بیش از 2000 پرواز خود را در آخرین هفته لغو کرد. اداره ملی آب و هوای ایالات متحده هشدار داده است که ایالت دنور در روزهای شنبه و یکشنبه احتمالاً شاهد 46 تا 61 سانتی متر برفباری خواهد بود و در برخی مناطق این ایالت تا 76 سانتی متر برفباری خواهد شد. در این حال، اداره ترانسپورت کلرادو از مسدودیت احتمالی شاهراها هشدار داده و از مردم خواسته است تا از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. شمار از نهادهای جامعه مدنی در افغانستان خانه تعیین لویساران والی کشور به گونه غیر سیاسی هستند. مسئولان این نهادها گفتند که استقلال لویسارانوال برای رسیدگی به قضایای بزرگ فساد اداری مهم است. سمسا مسیرت جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم میکنم.
فرید حمیدی، لویسارانوال پیشین افغانستان، حدود 12 روز قبل از سمتش استعفا داد. اکنون شماری از نهادهای جامعه مدنی این کشور از محمد اشرف غنی رئیس جمهور می‌خواهند که زمینه تعیین غیر سیاسی لویسارانوال جدید را فراهم سازد. این نهادها تاکید کرده که همواران نگران عدم استقلال لویسارانوالی و مداخله‌های سیاسی در این نهاد بوده‌اند. به گفته این نهادها، نبود شرط تجربه کافی در زمینه تحقیق عدلی و قضایی برای نامزد شدن در سمت لویسارانوالی دست حکومت را برای گماشتن افراد دارای وابستگی سیاسی در این کرسی مهم باز گذاشته است. سید کرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، با ارسال پیام به رسانه ها گفته است:
مستقل بودن لویسارانوال اهمیت بسیار زیادی در تعقیب جدی قضایای بزرگ فساد اداری دارد، قضایایی که برای سالها معلق ماندند. تا اکنون حکومت افغانستان فاقد یک پروسه شفاف و غیر سیاسی برای تعیین لویسارانوال است.
شماره از حقوقدانان نیز تاکید دارند که باید استقلال روند تعیین لویسارانوال تضمین شود تا از آن طریق افراد بدون وابستگی سیاسی و دارای تجربه کافی بتوانند برای این سمت مهم نامزد شوند. عبدالوحید فرزایی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، گفت:
میعاد خدمت لویسارانوال باید به گونه مشخص و معین در نظر گرفته شود تا در آینده از سیاسی سازی افغانستان جلوگیری به عمل بیاید.
جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواسته تا مکانیزم را ایجاد کند که بر بنیاد آن این نهادها و برخی از اداره های مستقل فهرست از نامزدان مسلکی و غیر سیاسی برای سمت لویسارانوالی را تهیه و به رئیس جمهور بفرستند تا رئیس جمهور از میان آنان فرد را به حیث لویسارانوال تعیین کند. در پاسخ به نگرانی نهادهای جامعه مدنی و شماری از حقوقدانان، حکومت افغانستان وعده می‌سپارد که فرد مسلکی و با تجربه در این سمت گماشته خواهد شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت رئیس جمهور به زودی یک فرد مسلکی متحد و کاردان را به عنوان لوی سارنوال تعیین میکند. فرید حمیدی از دوره حکومت وحدت ملی به عنوان لوی سارنوال افغانستان تعیین شده بود. در دوره کاری او برخی از قضایای بزرگ فساد اداری به شمول پرونده های اعضای پیشین کابینه بررسی شد. هرچند شماره ها برخورد را سیاسی خواندند و روند رسیدگی به پرونده های بزرگ فساد اداری را دوگانه دانستند. در حال حاضر بر بنیاد نظرسنجی و پژوهش برخی نهادهای ملی و بین‌المللی، بخش عدلی و قضایی افغانستان یکی از فاسدترین سکتور هاست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بر اساس معلومات وزارت صحت، وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله و معارف تا کنون که مرحله نخست تطبیق واکسین کووید 19 در کشور جریان داره، بیشتر از 61,300 تن در افغانستان دوز اول واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. همچنان در آمار روزانه واقعات مثبت مرگ و میر ناشی از کرونا کاهش قابل ملاحظه مشاهده میشه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مرحله نخست برنامه تطبیق واکسن کووید 19 که به تاریخ 5 جهود سال روان خورشیدی در آستانه تکمیل شدن یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور آغاز شده بود، طبق پلان ادامه دارد. در این مرحله نخست که قرار است 250,000 نفر واکسن کووید 19 را دریافت نمایند، کارمندان صحی، منصوبین نیروهای امنیتی، کارمندان رسانه‌ها و معلمین مکاتب در اولویت قرار دارند و تا کنون به صورت مجموعی بیشتر از 61,384 تن از گروه های 4 یاد شده واکسن کووید 19 را دریافت کردند. تا دیروز سکتور امنیتی که تطبیق واکسن را توسط پرسنل طبی خود تطبیق می نمایند، ارقام را با رسانه ها شریک نساخته بودند. بر روز یکشنبه فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که نزدیک به 11,000 تن از اردوی ملی افغانستان واکسن کووید 19 را دریافت کردند.
تا اکنون بر اساس برنامه وزارت دفاع افغانستان در سراسر کشور 10,950 تن از منصوبین اردوی ملی واکسن کرونا را دریافت کردند و این برنامه به شدت ادامه دارد.
همچنان روز یکشنبه صدیق صدیقی، معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله، در صفحه تویترش نوشته است که روند تطبیق واکسن کووید 19 در صفوف نیروهای پلیسی افغانستان مطابق برنامه ادامه دارد و تاکنون به تعداد 8667 تن از نیروهای پلیسی ملی واکسن را دریافت کردند. در اعلامیه وزارت صحت که متصدی تطبیق واکسن کووید 19 بر کارمندان صحی، کارمندان رسانه‌ای و معلمین مکاتب است، آمده است در 24 ساعت گذشته 3 تن از کارمندان رسانه‌ای، 424 تن معلمین مکاتب و 893 تن از کارمندان صحی واکسن کووید 19 را دریافت کردند و به صورت مجموعی در 20 روز گذشته که برنامه تطبیق واکسن کرونا شروع شده است، 41,767 تن واکسن کووید را دریافت کردند که با افزودن آمار نیروهای امنیتی و دفاعی شمار مجموعی به 61,384 تن رسیده است. گفتنی است که ارقام منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی شامل این آمار نمی باشد. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان بر روز یکشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1,746 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا فقط 13 مورد آن مثبت شناسایی شده است و در یک شبانه روز گذشته 2 تن از بیماران کرونایی در کشور جان باختند و 6 تن دیگر صحت یاب شده به زندگی عادی برگشتند. با این رقم جدید شمار مجموع مبتلایان کووید 19 در کشور به 55,972 تن رسیده است که از این میان 49,477 تن صحت یاب شده، شفاخانه ها مرخص شدند و 2,459 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و به تعداد 4,036 تن بیماران کرونایی فعال هنوز در کشور وجود دارد. با یک نگاه شتاب زده به گراف های آمار واقعات مثبت و شمار قربانیان ناشی از کرونا در هفته های پسین می توان گفت که وضعیت به سوی بهبودی در حرکت است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز ویروس خطرناک.
ریاست برقه ولایت غزنی به مردم نوید داده که در سال 1400 خورشیدی بخش‌های بیشتر مرکزی ولایت از برق دولتی مستفید میشن. در حال حاضر بیشتر بخش‌های مرکز غزنی هر کیلووات برق از 50 تا 60 افغانی از شرکت‌های خصوصی برای روشنایی منازل خود در طرف شب خریداری میکنند. توجه کنین به گزارش در این مورد.
مسئولان ریاست برق غزنی میگوید پروژه برق رسانی با وجود مشکلات امنیتی و محدودیت هایی که فراراه کارهایشان وجود دارد در مرکز غزنی موفقانه تطبیق شده است. طالب حسین نوروزی رئیس برق غزنی به صدای آمریکا میگوید در سال پیش رو نیز بخش های وسیع از غزنی صاحب برق خواهد شد.
در سال 1399 حدود بیشتر از 2500 تحت پوشش برق قرار گرفتند. در سال آینده ما حدود 2500 حدود 12 خانواده رفتیم. ما دفتر داریم که برش برق رسانی بود. دفتر مرکزی برای ما همکاری بیشتر میکنه. ما توقعی بیشتر داریم.
توزیع برق در سالهای پسین انتقادات وسیع را نیز در این ولایت به دنبال داشته است. شماره از باشنده های شهرک های جدید ایجاد شده در اطراف شهر غزنی اداره برق را به توزیع ناعادلانه برق متهم میکند. شورای ولایتی غزنی که مدت هاست این موضوع را تعقیب میکند هشدار میدهد که ادامه این وضعیت سبب چالش های جدی خواهد شد و اعتراضات وسیع مردمی را به دنبال خواهد داشت. حسن رضا یوسفی نماینده مردم در شورای ولایتی غزنی گفت
و حالا یکی از تأکید اساسی مردم ولایت غزنی بر توزیع برق عادلانه برای تمام ساحات شهر غزنی است که متاسفانه تا به حال از جانب ریاست برشنا در خصوص معضله موجود اقدامات جدی صورت نگرفتم.
شهروندان غزنی میگوید هر کیلووات برق از 50 تا 60 افغانی در اطراف شهر غزنی از سوی شرکت‌های خصوصی توزیع می‌شود و بیشتر خانواده‌ها فقط 3 ساعت از طرف شب می‌توانند برای روشنی خانه‌هایشان برق خریداری نمایند. این باشنده‌ها ریاست برق غزنی را به فساد و کمکاری در برق رسانی متهم نموده میگوید شرکت‌های خصوصی نیز برای تداوم تجارتشان با پرداخت رشوه به کارمندان ریاست برق مانع انکشاف برق دولتی هستند. فضیله و محمد رضا دو باشنده غزنی گفتند
این قیمتش واقعا خیلی بالا بود و همون هم دوامدار نبود. حداقل هفته یک شب ما به برق میموندیم به خاطر که میگفتن خراب است یا تل نداره یا هر قسم دیگه. دیگه مشکلات برق خیلی زیاد است. طرف های ما چون اینجا فعلا که ما سولر استفاده میکنیم دیگه خودتون بهتر میفهمین. وقتایی که آفتابی باشه اون خوب است ما برق داریم، وقتایی که آفتابی نباشه هوا ابری باشه ما برق نداریم.
دومی که ما از طرف روز هیچ گاه نمیتونیم که مثلا از وسایل برقی مثل یخچال مثلا در تاکستان از کولر و پکه ایسی استفاده کنیم. تمام اینا برمیگرد به اینکه ما برق دولتی نداریم و اگر بخوایم از برقای شرکت خصوصی استفاده کنیم هزینه خیلی زیادی برای دوشی مردم است.
قرار معلومات ریاست برق غزنی 30 میگاوولت برق در این ولایت وجود دارد که حالا به دلیل نبود سیستم برق رسانی فقط 6 میگاوات آن استفاده می شود. رئیس برق غزنی فساد و کمکاری در ریاست برق را نمیپذیرد و میگوید انکشاف برق نیست قرار نوبت و به اساس قرعه‌کشی که قبلا بین شهروندان غزنی در مقام ولایت صورت گرفته بود توزیع می شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تنها مردمای آمریکای لاتین نیستند که سفر پرخطری را برای رسیدن به سرحدات ایالات متحده طی می کنند. اتبای هایتی و پناهجویان سیاسی از افریقا هم اغلبا سفرهای به مراتب خطرناکتری را برای رسیدن به ایالات متحده متقبل می شوند. گزارش الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنویم.
برای بسیاری از مهاجران رسیدن به سرزمین فرصتها یک سفر پرمخاطر است. ولی برای موسمی التیدور که یکی از پناهجویان سیاسی از هایتی است، وضعیت بدتر از همگان است.
دو نفر از دزدان به من حمله ور شده و مرا به شدت لتوکوب کردند.
موسمی می گوید او نزدیک بود بمیرد. او که نمی توانست سه طفلش را نگهداری کند، آنان را نزد مادرش گذاشته خود را به بیلز رسانیده تا کار بیابد، اما با کاروانی پیوست که به سوی ایالات متحده پیاده راه می پیمودند. و در این حال حامله بود. واسمی انتی دور میگوید
من در آنجا زندگی را ندیدم، صرف مرگ را دیدم. از این سبب بیوز مردن راه سرک را انتخاب کردم.
وقتی خانم التیدور به مکسیکو رسید، از کاروان عقب ماند. او تنها با کمک ناآشنایان خود را به سرحد رساند، ولی اجازه یافت به ایالات متحده داخل شود. اسمی التیدور که خواهان پناهندگی سیاسی در امریکا است میگوید
مرا از سببی که حامله بودم در آنجا منتظر نگذاشتند.
التیدور که اکنون در ایالات متحده است کودک 18 ماه دارد. او همراه با 60 تن دیگر از مهاجران هایتی در یک مسکن موقتی که از سوی بنیاد خیریه کاتولیک فراهم شده است زندگی دارد و منتظر حکم محکمه مهاجرت است. اما اینها مردم استثنایی هستند. گولا جوزف از مؤسسه خیریه هایتی میگوید
صرف در ماه فوریه حدود 1000 از این مردم اخراج شدند. برخی اوقات صرف یک پرواز روزمره بود، اما بعضاً سه پرواز می بود. من در این پروازها زنی را دیدم که حتی برای 26 هفته حامله بود. برخی از کودکان حتی 1 یا 2 ماه عمر داشتند.
جوزف میگوید این وقت مناسبی نیست که اتباعی هایتی را خارج سازند، زیرا کشورشان نارامی های سیاسی را به تعقیب یک کودتای ناکام تجربه میکند.
ما از اداره بایدن میخواهیم تا از اخراج اهالی هایتی منصرف شود.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در برابر درخواست صدای امریکا برای تبصره در رابطه با اخراج مردم هایتی که خواستار پناهندگی سیاسی اند پاسخی نداد. اما الیجاندرو میورکاس سکرتر وزارت امنیت داخلی از این پناهجویان خواست تا انتظار بکشند، چون اداره بایدن در صدد است بر پالیسی اداره قبلی ترامپ نظر ثانی نماید.
If families come, if single adults come to the border, we are obligated to.
گفت هرگاه آنها بیایند، یا خانواده ها بیایند، یا مردمان مجرد به سرحد بیایند، آنها مجبور هستند تا به خاطر صحت عامه و خود این مردم که در صدد آمدنند محدودیت های سفر وضع کند. گفته های او به مفهوم اخراج است و حتی برخی نیز در قسمت برخورد با آنها تفاوت های را می بیند. در بعضی از ایالات با این مردم برخورد دوگانه صورت گرفته است. حتی برای التیدور که برای او اجازه داخل شدن به ایالات متحده نیز داده شده است، آینده این زن یقینی به نظر نمی رسد، زیرا در مورد او باید محکمه مهاجرت فیصله کند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.